أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در دسته دوم از موانع که به نوعی به محتوای نهج البلاغه مربوط می شود، عرض کردیم اموری قابل ذکر و بررسی است. تا اینجا ما دو مانع را بررسی کردیم. یکی این که در نهج البلاغه گاهی مشاهده می شود امیرالمؤمنین علیه السلام از خودشون سخن گفتند و به ستایش خود پرداختند. این رو بررسی کردیم و پاسخ دادیم. مانع دوم این بود که امیرالمؤمنین گاهی نسبت به جمعی از مردم یا اشخاص خاصی با عبارات و الفاظ تحقیرآمیز برخورد کرده، که اینها رو هم نمونه‌هاش رو ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. اما مانع سوم این است که امیرالمؤمنین در بعضی از حکمت‌های نهج البلاغه خصلت‌ها و صفاتی رو برای بانوان ذکر کردند و برای مردان به نحوی که گویا این خصلت‌ها اختصاص به جنس زن یا جنس مرد داره. به عبارت دیگر بعضی فضیلت‌ها فضیلت‌های اختصاصی زنانه و برخی رذیلت‌ها اختصاصی مردان، یا بالعکس بعضی رذیلت‌ها ممکنه مختص مردان باشه، مختص زنان باشه، و بعضی فضیلت‌ها مختص مردان. یه حدیثی است که یا حکمتی است که معروفم هست. حالا این حکمت عرض به حضور شما 234، حالا شماره هاش ممکنه تو بعضی از این نهج البلاغه ها متفاوت باشه، اما این به هر حال بحث های زیادی هم پیرامونش در گرفت. و من اصل این حکمت رو میخوانیم تا ببینیم که خب اشکالش چیه، این چه مانعیتی داره. می فرماید خیار و خصال نسا، شرار و خصال رجال، از ذهب و الجبن و البخل، فاذا کانت المرأة مذهبه لم تمکن من نفسها، و اذا کانت بخیله حفظت مالها و مال بعلها، و اذا کانت جبانه فرقت من کل شیء یعرض لها. بهترین صفات و خصلت های زنان بدترین صفات مردانه. کدام اون چیزهایی که اون صفت هایی که برای زنان بهترین صفاته و برای مردان بدترین صفات؟ کبر، بخل و ترس. از ذهب و الجبن و البخل. فاذا کانت المرأة مذهبه لم تمکن من نفسها. مذهب و از با رزه و که دو چشم، که البته حالا تو مثلا بعضی نسخه ها مثلا ذات رهبم آمده، اما ذهب همون به معنای کبره، به معنای تکبره. اگر زن دارای کبر باشد، لم تمکن من نفسها. یعنی چی لم تمکن من نفسها؟ یعنی حالا این رو معنا کردن به این که جز در برابر شوهرش سر فرود نیاورد، یعنی تسلیم کس دیگری نمیشه، تمکین از کس دیگری نمیکنه. و اذا کانت بخیله حفظت مالها و مال بعلها. اگر بخل داشته باشه مال خودش و مال شوهرش رو حفظ میکنه. و اذا کانت جبانه، اگر هم ترسو باشه، فرقت من کل شیئن یعرض لها، از هر چه که به او روی بیاورد دوری میکنه. خب ببینید در این حکمت از سه صفت نام برده: کبر، بخل، ترس. این سه صفت به دلائل قطعی قرآنی، روایی، عقلی، عقلایی مذمومه. خود امیرالمومنین هم به هر حال در مواضع مختلف راجع به این صفات اظهار نظر کرده و اینها را جزء بدترین صفات دانسته. مثلا در باب کبر فرض کنید که خود حضرت فرموده که این صفتی است که به خاطر اون شیطان از در ابلیس از درگاه خداوند متعال رانده شد. یا در مورد بخل و همچنین در مورد ترس، خود امیرالمومنین در نهج البلاغه در جاهای مختلف در مذمت این خصال و در تقبیح صاحبان این خصال مطالب عرض به حضور شما مفصلی فرموده. حالا من نمونه هاش رو بخوام ذکر کنم، در خود همین نهج البلاغه زیاده که مثلا یه جایی بخل را در واقع در بردارنده همه عیب ها و زشتی ها معرفی کرده که اگر کسی صاحب اون باشه به هر بدی کشنده میشه. یا مثلا فرض بفرمایید که در خطبه قاصعه به تکبر و به تکبر به عنوان عامل رانده شدن ابلیس از درگاه خداوند متعال با اون همه سابقه اشاره کرده. یا در مورد ترس و جبن، هر حال مطالب زیاده. وقت بحث اینه چطور میشه سه صفتی که در قرآن و روایات و کلمات خود امیرالمؤمنین این چنین درباره اونها سخن گفته شده و تقبیح شده و تو همین روایت هم به عنوان بدترین خصلت برای مردان معرفی شده، وقت این به عنوان بهترین خصال و صفات برای زنان دانسته شده؟ آیا میشه بگیم مثلا جنس زن و جنس مرد ویژگی هایی دارند و فضائل و رذائل نسبت به این جنس ها متفاوته؟ فضیلت فضیلته، رذیلت رذیلته. آخه چطور میشه یک فضیلت اخلاقی برای یک جنس فضیلت باشه برای جنس دیگر رذیله باشه؟ یک صفت اخلاقی برای زن فضیلت باشه برای مرد رذیلت و بالعکس هم باشه. مثلا توی عرض به حضور شما حکمت 124 در باب غیرت یه مطلبی داره امیرالمؤمنین میفرماد: غیرت المرأه کفر و غیرت الرجل ایمان. میگه غیرت برای مرد کفر، غیرت برای ایمان، برای زن کفر. این حالا غیرتی که میگن یعنی غیرت زن نسبت به شوهر، اینو فرمودن کفر. غیبت مرد نسبت به همسر فرمودن ایمانه. خب چطور میشه این غیرت برای یک جنس کفر باشه، برای یک جنس ایمان باشه؟ این که حالا این رو کفر و ایمان دانسته در این دو جنس، منظور کفر و ایمان اصطلاحی نیست. این به هر حال به مراتب مختلف اشاره داره. حالا اون کفر و ایمان اصطلاحی که قطعا اینجا، یعنی یه زن مسلمان مؤمنی اگر مثلا از این غیرت داشته باشه، منظور این نیست که کافر اصطلاحیه. به هر حال این جای بحث داره که چطور میشه آخه ما صفات مشترکی که انسان هر دو رو میتونه واجد اونها باشه، هم زن هم مرد، وقت بیام این رو به اصطلاح جنسیتی بکنیم، بخشی از انسانهای کره زمین رو بگیم مثلا یه همچین صفتی برای اونها فضیلته و بر بخشی دیگر اون رو رذیلت بدانیم، خب این نتیجهش این میشه ما منتهی بشیم به نسبیت اخلاق، قائل به جنسیتی شدن اخلاق بشیم. ما این با ریشه های اخلاق که علمای علم اخلاق و دانشمندان علم اخلاق گفتن و اینها رو به اون جنبه انسانی، فضیلت ها رو به جنبه انسانی و تقویت ملکات و رذیلت ها رو به اون جنبه حیوانی و تقویت شهوات و غضب ها و از به حضور شما امثال اینها برمیگردونن، اینا با هم سازگار نیست. بالاخره چه باید کردی همچین کلامی که در نهج البلاغه آمده و عرض کردم این به شدت هم مورد بحث و گفتگو واقع شده، مخصوصا در دهه های اخیر. شاید این نگاه در گذشته کمتر محل اشکال بود. شما نگاه کنید در آثار ارسطو و افلاطون و سقراط که هنوز نامشون بر زبان هاست و به عنوان حکمای یونان باستان ازشون یاد میشه که پایه‌گذار تفکر فلسفی و حکمت و عرض به حضور شما به انواع و انهایش بودن، این امور ریشه داره. خب حالا این که اونا هم منظورشون چی بوده، آیا واقعا جنسیتی نگاه میکردن؟ این به هر حال از بعضی از کلمات اونها چنین استفاده ای میشه. واقعا بعضی از مطالبی که عرض به حضور شما این بزرگان در این باره ذکر کردن بسیار تعجب برانگیزه که تقریبا با زن مثل یه زائده ای در عالم خلقت برخورد کردن. بعضی از اینا مثلا دارن که زن از زیادت مرد خلق شد، یعنی یه زائده‌ای. و یا باز جالب، نه حالا اون منظور اونا و اصلا اینا در واقع زن بودن را نقص میدانن، میگن اگر جنین، تو بعضی نوشته هاشون هست، جنین اگر ناقص به دنیا بیاد زن میشه و دختر، اگر کامل بشه و به مراحل عالی خلقت خودش برسه مرد میشه. اینا بعضی حرفای عجیب و غریب اینجوری هم دارن. اما به هر حال حالا در گذشته به دلایل مختلف که ما نمیخوایم وارد این بشیم، چه بسا شاید این نگاه کمتر مورد سوال و اشکال بود که چرا مثلا در مورد زنان، حالا ما بعدن، حالا بحث بعدی ما به خصوص در مورد زنانه، چند تا مطلب در نهج البلاغه راجع به زنان مطرح شده که اینا هر کدام خودش جای بررسی داره. اونا اختصاصی درباره زنانه که حالا اون بعدن دربارش بحث میکنیم. اونی که الان اینجا مد نظر همین مسئله جنسیتی کردنه، چرا بعضی از صفات برای زنان به خصوص به عنوان فضیلت مطرح شده در حالی که همین صفات برای مردان به عنوان رذیلت مطرح شده. این یه موضوع مستقل از اون اشکالاتی که در مورد زنان و شبهاتی که در مورد زنان مطرح شده که نقصان عقل یکی از اون هاست. تعبیراتی مثل این که اینا عقربن، اینا نمیدونم چه هستن، اینا چه هستن، از بودور شما، اینا رو حالا بعد بررسی میکنیم. ببینید خب اینجا الان ما در مواجهه با این مسئله و این رذیلت ها و فضیلت و این جنسیتی کردن رذائل و فضائل چه باید بکنیم؟ خب اینجا هم مثل سایر موارد به اصطلاح اقدامات و پیشنهادات و توجیهات و تأویلاتی صورت گرفته که حالا تفصیلش باید انشاءالله در جای خودش ذکر بشه، اما اونجا که ما حالا اجمالا میتونیم بگیم اینه: راه‌های متعددی طی شده برای حل این مانع و مشکل. یک راه اینه که اساساً این مطلب امیرالمؤمنین در برخی از نسخه ها به نحو دیگری بیان شده. ببینید مثلا در این کتاب تمام و نهج البلاغه این حکمت را به عنوان وصیتی از امیرالمؤمنین به فرزندش آورده و ترتیبش هم با اون چه که در صدر این بحث در آغاز بحث خوندم تا حدی متفاوته. اونجوری که در به اصطلاح این کتاب تمام نهج البلاغه آمده: یا بنیه خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال. خب این تا اینجاش از ذهب و الجبن و البخل فاذا کانت المرأة مذهبه لم تمکن من نفسها و اذا کانت جبانه فرقت من کل شیء یعرض لها و اذا کانت بخیله حفظت مالها و مال بعلها. ترتیب را تغییر داده. این ترتیب چه تأثیری داره؟ خب میگه اگر مرد، اگر زن تکبر داشته باشه، این از نظر خودش لم تمکن من نفسها، اگر ترس داشته باشه این ادامه اون میتونه قرار بگیره و منطقی تر به نظر میرسه. اگر ما این اذا کانت جوانه فرقت من کل شیء یعرض لها در کنار اون جمله اول قرار بگیره، اینا میشن مکمل هم دیگه. میگه اگر تکبر داشته باشه این به اصطلاح باعث میشه به هر کسی رو نده. اگر ترس داشته باشه باعث میشه هر کسی به او تعریض نکنه. وقت اینجا جبن و زهوی که در مقابل هم قرار میگیرن یه معنای دیگه ای پیدا میکنه. زهو به معنای تکبر نخواهد بود. دقت میکنی؟ خب اینجا چرا امیرالمومنین به جای اگر مقصود همون معنای کبر بود چرا خود کبر رو به کار نبود؟ الکبر و الجبن و البخل. خب جبن که معناش معلومه، بخل هم که معلومه، اما اینجا کلمه زهو به کار برده. اینجا به قرینه به اصطلاح تقابل این دوتا، یعنی جبن و زهو، معلوم میشه این دوتا یک مثل یک سپری است که زن را از دیگران حفظ میکنه. کبرش یا غرورش یا مثلا این حالت بی اعتنائیش به دیگران راه را برای دیگران میبنده که سوء قصد داشته باشن، و در این حال یک ترسی هم اگر همراه او باشه بیباکانه و متحورانه وارد قضایا نشه، این او را حفظ میکنه. این که حالا مثلا فرض کن هر جایی بره تنها بره و بگه من مثلا از هیچی نمیترسم، این طبیعتا او را در معرض خطر قرار میده. این ترتیب یعنی جا به جا کردن جملات ممکنه تا حدی از اون به اصطلاح گزندگی و تیزی اون شبهه بکاهد، اما واقعش اینه که تغییر اساسی باز خیلی در این ایجاد نمیشه. و این که حالا ایشون این رو جملات رو تغییر داده بر چه اساسی این کار کرده، و این که باز این رو فرموده که این به این که نوشتن این وصیت امام به فرزندشون باشه، این خب به اصطلاح محل بحثه. حالا مهم نیست این جمله به که صادر شده، برای به کی، حالا به عنوان وصیت عرض به حضور شما یا به عنوان مثلا یه حکمتی که حالا آیا وصیت بوده یا نه، این خیلی شاید تأثیری نداشته باشه، ولی چندان این تغییر پاسخی به حل مشکل یا راهی برای حل مشکل نیست و نمیتونه مشکل را حل بکنه. از کردم چون بالاخره ببینید اینجا جملات یه وقت ما در مقام شرع یه جوری شرح میدیم و توضیح میدیم که در اون ترجمه و شرح و توضیح میخواییم این مشکلات رو برطرف کنیم. یه اضافاتی معمولا ذکر میکنیم که مسئله رو حل بکنه. این حالا خیلی نمیتونه تأثیری در این جهت داشته باشه. فیض کاشانی در محجت البیضا همین کلام رو از امیرالمؤمنین نقل کرده، باز با یه تفاوتی. ببینید ایشون اینجوری میگه، میگه و کان علیون علیه السلام یقول شر و خصال الرجل خیر و خصال النساء البخل و الذهب و الجبن فان المرأه اذا كانت بخيله حفظت مالها و مال زوجها و اذا کانت مذهب و استنکفت ان تکلم احدا به کلام مریب و اذا کانت جبانه فرقت من کل شیء فلم تخرج من بیتها و تقت مواضع التهم خیفتا من زوجها. این رو عرض به حضور شما محجت البیضا آورده. البته حالا تفاوت که معلومه، میگه اگر زن ها نه اصلا همراه با یه توضیحه. ببینید میگه بدترین صفتهای مرد بهترین صفتهای زنه. این ستا رو نام میبره و میگه اگر زن بخیله باشد مال خودش و شوهرش رو حفظ میکنه. حالا این مقدم شده از جمله سوم آمده اول قرار گرفته، اما میفرماد و ازا، یعنی اینجوری میگه، میگه ازا کانت مذهب و استن کفت ان تکلم احدن به کلام مریب. میگه اگر با کبر، با حالا تعبیر از من سختی، از موضع خود بزرگ بینی و خود برتر بینی سخن بگه، دیگه با کلام همراه با ریبه با کسی سخن نمیگه. بالاخره زن اگر بخواد با اشاره شد به اون آیه فلا تخزعن بالقول که صداشون رو نازک نکنن، پایین نیارن، عرض به حضور شما، میگه اگر مذهبه باشد و تکبر داشته باشد، این باعث میشه خب کلام بالاخره محکم و مثلا حالا آمیخته با تندی حالا فرض کن سخن بگی. و اذا کانت جوانه فرقت من کل شیء، میگه اگر ترسو هم باشه خب از هر چیزی احتیاط میکنه و از حضور شما میترسه. فلم تخرج من بیتها، اگه این ترسو داشته باشه از خانه خارج نمیشود و از مواضع تهمت پرهیز میکنه. خیفتن من زوجها. حالا اینی که در محجت البیضا اوورده، عرض به حضور شما جلد 3 صفحه 12، ظاهرش این است که این در مقام نقل عین سخن امیرالمومنین نبوده. این که انه نقل به مضمون به همراه شرح و توضیح بوده، چون این نقل از حضور شما هیچ جا به این شکل نیامده. این معلومه که محجت البیضا در مقام نقل مستقیم سخن امیرالمومنین نیست، این در واقع داره توضیح میده مقصود امیرالمومنین، نه نقل به مضمون همراه با یک شرح و توضیح از خودش. لذا نمیتونیم بگیم اینجا مثلا نه نه این نه میگه ببین کان علی علیه السلام یقول، من دارم میگم محتمل این باشه که این عرض به حضور شما، چون این توضیحات و این تزییلی که در زیلی، یعنی در این زیلی که در این کلام آمده تو منابع دیگه نیست، توجه دارید؟ خب این صدا یک راهه. یک راه اینه که برخی، حالا یا مستند به برخی منابع، حالا ما اشکال کردیم درش، ولی بالاخره کلام رو جوری نقل کردن، یه تغییراتی در این کلام دیده میشه که چه بسا اون اشکالات کمتر بشه. ولی همطور که ملاحظه کردید این اشکالات ممکنه کم بشه، اما کاملا برطرف نمیشه. به علاوه اون چه که حالا اینها نقل کردن معلوم نیست عین سخن امیرالمومنین بشه، این ممکنه با اضافه کردن برخی توضیحات از ناحیه خودشون باشه تا این به اصطلاح مطالب رو حل بکنن و این مشکلات و شبهاتی که اینجا وجود داره حل بکنن. یه راه اینه، راه دیگر عرض به حضور شما اینه که همین حکمت را، همین جوری که سید رضی در نهج البلاغه آورده و همین متنی که اول کلام ما خوندیم، ما این رو آمیخته بکنن با یک شرح و توضیح و تکمیل. لذا شما در ترجمه ها و شروح ببینید، مخصوصا در ترجمه ها وقتی میخوان ترجمه بکنن داخل پرانتز بعضی کلمات رو اضافه میکنن. مثلا عرض به حضور شما، حالا نمونه متعدده، فرض کنید تو بعضی از اینها که خود مثلا در این شرح مرحوم های جعفری، علامه جعفری، و یا این ترجمه‌ای که مرحوم دشتی در این سالهای اخیر از نهج البلاغه داشتن، اینا یه جوری اضافه کردن که این تا حدودی مثلا خالی از اشکال به نظر برسه. ببینید مثلا مرحوم آقای جعفری میگه که اونجایی که میگه و اذا کانت المرأه، بله، و اذا کانت جوانه فرقت من کل شیء یعرض لها، اومده اینجور ترجمه کرده، اگر ترسو باشد از هر چیزی که حالت تعرض به او داشته باشد وحشت میکنه. این کل شیء یعنی یعرض لها. این در عرض حضور شما نهج البلاغه زید همین حکمت. حالا آدرسش هم جلد اگر الان جلدشو بله، حالا این جلدشو باید ببینم بعدن. ببینید اینجا در این که این مسئله تعرض به زن در کلام امیرالمؤمنین مطرح شده باشه و در ترجمه رعایت امانت شده باشه، خب یه مقداری ممکنه برخی اشکال بکنن، چون معنای یعرض لها معلوم نیست اون تعرضی باشه که عرض به حضور شما
بیشتر برای زن همینه دیگه، خطری که برای اون تعرض
میکنه.
همین بیشتر تعرض، نه فقط یعنی مثلا کسی طمع بکنه، هم که فیت ما اون لذیفی قلبه این مرد
هره.
همونو بیشتر دیگه در مورد زن.
خب نه
مرد که جنگ میره بالاخره به ترسه،
نه اینکه هر چیزی تر راهش قرار میگیره، این لزوما اون تعرض که نیست که، نه اون تعرض، نه اون تعرض نیست. یا مثلا حالا ببینید، الان فرض کن که مرحوم دشتی، ببین اینجوری ترجمه کرده، میگه برخی از نیکوترین خلق و خوی زنان زشت‌ترین اخلاق مردان است، و چون بعد به این آخریش حالا میخوایم بگیم، چون ترسان باشد از هر چیزی که به آبروی او زیان رساند فاصله میگیرد. خب حالا این ترجمه از بزرگ شما ممکنه بگیم در چارچوب این میگنجه، اما اینجا تو این اصلا بحثی از آبرو مطرح نشده. عرض کردم این اشاره به همونه که در برخی ترجمه ها با اضافاتی خواستن اینها رو از ابهام در بیارن و به نوعی خودشون رو از شر این مشکلاتی که وجود داره خلاص بکنن. این هم یه راهه. پس راه اول این بود که یه تغییراتی در متن مطرح بشه، بعضی ها اونجوری نقل کردن. راه دوم اینه که همین متنی که الان ما خوندیم و در مقام این حالا دیگه وقت ممکنه از ناحیه مترجمین فارسی یا شارحان عربی صورت بگیره، بالاخره اونا هم که دارن به زبان عربی هستن احتیاج به توضیح دارن، در مقام توضیح یه اضافاتی رو ذکر کردن که خواستن از این مسئله. خب این دو راه، آیا راه دیگری هم هست؟ حالا چون وقت گذشته که ادامه این بحث رو میذاریم برای فردا انشالله. الحمدلله رب العالمین.